حسین فهیم‌پور و همه همکارانمون که کمک میکنن به ما. ممنونم، خدا نگهدار.
ساعت 11 اینجا شبکه رادیویی تهران.
خوبه بدونین توی ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب شده ماوشیرهای آلیس دارای ارزش غذایی بیشتر و قند و کالری کمتری باشن. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر.
خوبه بدونین ماوشیرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن. برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوم من تاپه، تیره ها رو بردار بیار، با تاپ کنار هم بذار، لباسا دیگه بور نمیشن، امیزیشون فولاد است،
فرمولش هم خیلی تاپه.
سرمه ای زری، قهوه یا مشکی، سمایتون حفظ میشه. تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه. تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه.
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
شیر سالم علاوه یه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر نارگیل آلیس.
یه شخصیت پخته و مسئولیت پذیر، کسی که تو طبیعت بزرگ شده و سرد و گرم روزگار رو چشیده، از کودکی کارای بزرگی بهش سپرده شده، بارها تو شرایط سخت مقاومت کرده و تصمیمای مهم گرفته. یه شخصیت ساده و بیریا که خیلی خوب بلده چجوری کنار دیگران با گذشت و فداکاری زندگی کنه. همیشه مستقیم با خدا و طبیعتش سر و کار داشته که خیلی بیشتر از اون چیزی که کار کرده بهش داده. این مربی سخاوتمند اونو خوش برخورد و مهمان نواز کرده. با تن سالم و جسم ورزیده‌ای که داره از کار پرزحمت ابایی نداره. همیشه تلاش میکنه خودش کارهای خودش رو انجام بده تا کمترین وابستگی رو به دیگران داشته باشه. اون ریشه در زمین داره و میتونه گنجینه‌های خداوند رو از زیر زمین بیرون بکشه و با کمترین انتظار نیازهای بسیاری از مردم رو تأمین کنه. اون یه روستاییه.
خوشا به حالت ای روستایی.
از پخش شبکه رادیویی تهران همچنان همراه شما ایم. ساعت 11:04 و دعوت میکنم در این لحظه شنونده باشید برنامه ذره‌بین رو.
زربین، نگاهی به موضوعات پایتخت، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی. مردم چه نظری دارن؟
آقا فاضل زحمت کشته کندن، الان چند روز کارشون تموم
شده. خواستم ببینم اگه میدونن اشکال دارن چرا که برطرف نمیکنن.
10 روز پیش کارت تو
فاضل کسی به حرف من توجه نکرد.
من خودم چندین بار هم حضوری رفتم، همونم پیغام گذاشتم، همون از یک در واقع عملکرد نداشتش مثبت.
مسئولین چه میگویند؟ ذره‌بین، نگاهی به موضوعات پایتخت. ذره‌بین.
به نام خدای خوب، خانم ها، آقایان، سلام. من محمد حسین هاشمی ام و شما ذره‌بین رادیو تهران رو میشنوید. امروز توی ذره‌بین رادیو تهران قراره که درباره قاچاق کالا و ارز صحبت کنیم، موضوعی که هم رئیس جمهور فعلی هم رؤسای جمهور سابق راجبش صحبت کردن و خیلی از اقتصاددان‌ها اون رو به عنوان یکی از معضلات اقتصاد کشورمون میدونن. به طور کلی هر معامله‌ای که توی کشور انجام بشه که قبلا دولت اون رو منع کرده باشه قاچاقه. اگه بخوایم این موضوع رو از دید علم اقتصاد بررسی کنیم، قاچاق هر نوع کالاییه که به طور مخفی وارد مرزهای کشور یا از اون خارج بشه. واقعیت اینه که قاچاق یه تهدید مهم در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، نظامی، اجتماعی و به ویژه اقتصادیه، موضوعی که به یکی از بحث برانگیزترین اتفاقات چند سال اخیر توی تمام دنیا بدل شده. بد نیست اینم بدونید که روند جهانی شدن زمینه توسعه روابط بین کشورها و نفوذپذیری مرزهای سیاسی رو افزایش داده و این موضوع به صورت‌های مختلف روی مرزهای سیاسی بین کشورها و مناطق مرزی تأثیر گذاشته و زمینه توسعه مبادلات تجاری بین کشورها و بقیه بازیگران، چه توی مبادلات قانونی و چه توی مبادلات غیرقانونی مثل کالا، قاچاق کالا در بین کشورها رو فراهم آورده. توی این شرایط جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه مرزهای طولانی داره به واسطه یه پدیده قاچاق کالا به صورت‌های مختلف دچار چالش و ناامنی‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی شده. بر این اساس شناسایی و تبیین عوامل اثرگذار بر قاچاق کالا یکی از گام‌های اولیه مدیریت و کنترل مرزهای ایرانه. بررسی‌ها نشون میده که عوامل مؤثر روی قاچاق کالا در طول مرزهای ایران شامل عوامل جغرافیایی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی و فرهنگی و همچنین عوامل سیاسی. شما هم میتونید با ما با شماره پیامکمون که 30094 هست در تماس باشید. امروز در استودیوی ذره‌بین خدمت دوتا از مهمانان برنامه‌مون هستیم که فعلا سلام میکنم به آقای دکتر امیر محمد پرهامفر، مدیر کل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز. روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو تهران. انشالله که برنامه خوبی رو بتونید.
سلامت باشید، تاعت و عباداتتون هم قابل باشه انشالله. آقای پرهامفر، من میخوام که از این پدیده قاچاق در کشورمون چند وقتی هست که خیلی بیشتر مورد تاکید قرار گرفته، شاید یکی از مهمترین دلایلی هم که وجود داره و الان انقدر بهش توجه شده بحث افزایش قیمت بعضی از کالاها در کشورمون هست که بعد از اون پدیده قاچاق هم مطرح شده. من میخوام ببینم که واقعا الان شرایط کشورمون، شما که یکی از مسئولان این حوزه هستین، بفرمایید که در حوزه قاچاق چطوریه؟
پدیده قاچاق همطوری که توی صحبت‌های ابتدایی هم فرمودید، خب پدیده چند وجهیه و از عوامل مختلف تأثیر میگیره. در کشور ما هم به اقتضای شرایط خاصی که درش قرار داریم، هم وضعیت اقتصادی ما، که این وضعیت اقتصادی که من میگم بحث میزان درآمدها، نرخ ارز، بحث تولید سرانه ملی و همچنین بحث های جغرافیایی ما، مثلا ما همونطوری گفتیم باز ما مرزهای طولانی، به هر حال مسائلی از این قبیل هستش که باعث میشه که کشور ما همواره درگیر موضوع قاچاق بوده. ما قاچاق در کشور ما سابقه بیش از 100 ساله داره در قوانین و مقررات ما، یعنی که نشون میده که قانون‌گذار ما از گذشته درگیر این قضیه بوده. ولی در حال حاضر بخوام توجه بکنید، در طی سالهای اخیر ما تا به صورت کلی بخوام خدمتتون عرض بکنم، ما تا سال 97 پدیده قاچاق ورودی به عنوان معضل اصلی کشور بود که کالاهایی رو که به جهت اینکه تعرفه بالایی داشتش از طریق قاچاق وارد کشور میشد، حالا من قالبش رو عرض میکنم، یا یه سری کالاها ممنوع بود، دو سه تا ممنوع میومد، یه کالاهایی که تعرفه بالایی داشت قاچاق میومد که اون تعرفه دولت و اون تعرفه گمرکی پرداخت نشه. از سال 97، از تقریبا از ابتدای سال 97 و با نوسانات نرخ ارز، به نوع این جریان قاچاق برعکس شده. ما الان تو یک سال اخیر بیشتر شاهد افزایش قاچاق خروجی هستیم، یعنی که نرخ ارز در داخل کشور افزایش پیدا کرده، به صرف این هستش که کالا از کشور خارج بشه و ارزش در بیاد داخل بشه. در نقطه مقابل با افزایش قیمت ارز، تقریبا ورود کالا قاچاق به کشور صرفش کمتر شده.
بسیار عالی، برمیگردم صحبت میکنم باهاتون، اما میخوام که شنوندگان محترمم با ما همراه باشن و بگن که اگر که شما مسئول بودین چطور با پدیده قاچاق برخورد میکردین. با شماره پیامک های 30000، یعنی شماره پیامک 30094 در ارتباط بود و ما بگید که اگر شما مسئول بودین برای اینکه قاچاق کم بشه در کشورمون چی کار میکردید. بریم برگردیم، خدمتتون هستیم. بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون. و آقای صالحی عضو اتاق بازرگانی هم به ما پیوستن در استودیوی زربین. سلام میکنم به شما آقای صالحی.
سلام،
روز شما بخیر، تعهدتون قبول بشه.
همینطور مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز و قبولی تا آرزوی قبولی تا همه
سلامت باشید. آقای صالحی عزیز، من با آقای پرهانفر درباره این که حالا چه اتفاقاتی افتاده و شرایط کشورمون در حوزه قاچاق چگونه هست صحبت کردم با توجه به مسئولیتشون. اما نکته که برام پیش میاد در اولین سوالی که از شما خواهم داشت اینه که چقدر واقعا پدیده قاچاق باعث شده که ما شرایط اقتصادی کشورمون در حوزه بازرگانی، خصوصا که شما توش فعال هستین، به هم بریزه و اساسا چقدر ممکنه که این تعادلی که در بازار همه دنبالش هستن به وجود بیاد، قاچاق چقدر میتونه که تاثیرگذار باشه روش و شرایطش رو وخیم کنه.
مهمترین تاثیرش رو بحث همین غیر شفاف بودن اقتصاد ما هست که میبره ما رو به سمت اقتصاد پنهان و تأثیرات خودش هم بسیاره و از جمله در امر تولید بحث رقابت پذیری رو بسیار بهش لطمه میزنه. و حال وقتی تولید داخل کشور با همه سختی هایی که هست، با فضای کسب و کار بسیار نامناسبی که داریم، میدیم ما توی شاخص های دوینگ بیزینس رتبه بسیار بسیار بدی در بحث، در این شرایط کالایی رو با حداقل شرایط موجود تولید منه. از طرفی میبینیم که کالا مشابه میتونه راحت تو کشور بیاد بدون اینکه عوارضی داده بشه، بدون اینکه نرخش واقعی بشه، و میاد داغون میکنه و از بین میبره تمام بازار رو برای این تولید کننده. خب این تمام تولید کننده ما رو نامید میکنه و عملا اونا تعطیل میکنن تولید خودشون و بعد میشن وارد کننده و بعد به همین اتفاقی که امروز در کشور ما شایعش هستین در خیلی از بخش‌ها افتاده و بیشترش هم برمیگرده به انتخاب نوع اقتصادمون. یعنی اگر ما میخواییم به سمت این بریم کاهش قاچاق رو دربر داشته باشه، باید مدل اداره کشور در حوزه اقتصاد عوض کنیم. مدل اداره کشور مدل اقتصاد دولتی، اقتصاد دولتی هم کاملا رانت درست میشه. وقتی هم تو اقتصاد نفتی باشه این رانت به اشکال مختلف در میاد، در وجه‌های مختلف میاد توزیع میشه و وقتی توزیع بشه آثار یه بخشش در قاچاق میتونه تأثیر زیاد داشته باشه و موجب بشه که قاچاق با سهولت بیشتری در کشور رواج پیدا کنه.
بسیار خوب.
یعنی اصل قضیه زیر ساخت اقتصاد کلان مباید
همین میخوام کنیم. این سوال از آقای پرهانفر بپرسم. شما بالاخره مسئولیتتون پیشگیری از قاچاق و نکته‌ای که آقای صالحی اشاره میکنن رو خیلی از اقتصاددان‌ها هم بهش اشاره کردن، اینکه آقا ما باید زیر ساختامون یه طوره مشخصی پیش بره که این اتفاق نیفته توش. مثال دارم میزنم، یکی از شنوندگانمون الان به ما پیامک زدن و گفتن که در خیلی از کشورهای دنیا با پدیده قاچاق مبارزه شده و جلوش گرفته شده. خب ما نمیتونیم الگوهای اونطور رو در کشورمون انجام بدیم، همین مدلی که آقای صالحی هم دارن بهش اشاره میکنن.
من در حقیقت در تکمیل فرمایشات جناب صالحی خدمتتون عرض بکنم، ما در اقتصاد کشور ما به نحوی هستش که خیلی از جاها دولت دخالت های رو در اقتصاد کرده به مرور زمان در طول تاریخ که آثارش وقتی رسوب میکنه پدیده مثل قاچاق خودش رو نشون میده. اون جایی که دولت‌ها کلا، وقتی میگیم دولت حالا صرفا قوه مجریه نیستش، منظور قوه مقننه یا کل حاکمیت،
مجموعه حاکمیت
وقتی که نگاهشون به کسب و کار کلا نگاه تحکمی باشه و بدون در نظر گرفتن منطق کسب و کار بخش خصوصی باشه، خواهناخواه این اقتصاد به اون سمت میره که شما بخش خصوصی نمیتونه بازار خودش رو به درستی پیدا کنه، یا وقتی بازارش رو به درستی پیدا کنه تامین اون بازار با هزینه بالا مواجه
میشه. جزوی از این مجموعه حاکمیتی کشور هستین دیگه، یعنی شما از درون دارین خود اتفاقات رو نقد میکنید.
بله قطعا ما در ستاد یک مجموعه هستش که متشکل از 24 دستگاه عضو هستش، وزارتخونه های مختلف، مجلس، قوه قضاییه در ستاد عضو هستن.
بله.
قطعا ما این باور هستش که هر خیلی از تصمیمات، میشه گفت تمام تصمیماتی قطعا غلط نیستش، ولی بسیاری از تصمیماتی که گرفته میشه میتونه بر حوزه قاچاق تاثیر منفی داشته باشه. یه مثال خیلی سادهش این هستش که یک کالای در داخل کشور نیاز عمومی نسبت بهش وجود داره، ذائقه مصرف کننده ما نسبت به اون کالا هستش و ما نه در حالی که توان تولید داخل رو نداریم برای ورودش هم تعرفه بالا وضع میکنیم، پس اشتها و تقاضا در بازار داخلی وجود داره، ملت به اون کالا نیاز دارن و تولید داخل متناسب با پاسخگوی نیاز هم نداریم و از اون طرف مثلا تعرفه سنگین وضع میشه. این مثال خیلی خیلی ساده هستش و مثال کوچیکه. به همین میزان مثال هایی هستش که خودمون شاهد هستیم که در بدنه دولت خیلی تصمیمات گرفته شده، در بدنه حتی برخی قوانین ما قانونی داریم که کالایی که باید در حقیقت با تعرفه صفر وارد کشور بشه یک تعرفه یا مالیات روش وضع میکنه که اساساً امکان واردات رسمی اون رو سلب میکنه. خب طبعا ما وقتی که اینطوری بازار و فضا رو نامتعادل میکنیم به سمت قاچاق سوق پیدا میکنیم. این موضوع رو ما داریم، در حقیقت اساس رو ما همیشه میذاریم مبنای کار تصمیم گیری غلطه. یعنی تصمیم گیری غلط هستش که قاچاق رو ایجاد میکنه. این تصمیم باعث میشه که موازنه بین فعالیت بخش خصوصی و تنظیم بازار به هم بخوره. در کنار این بحث اقتصاد غیر شفاف مطرح میشه، یعنی اقتصادی که بتونه فردی در با فعالیت های یعنی با سودجویی های یه گوشه پنهان بشه، درآمدهایی رو کسب بکنه که از هر گونه محاسبه، از هر گونه حساب کتاب خلاصه پنهان بمونه.
من این نکته میخواستم صحبت آقای پرانفر درست میفهمم؟
بله.
عرض کنم ببینید، شما الان که دیگه شما تو به هر دستگاه رگولاتوری هستید، وقتی مسئله عوارض رو مطرح میکنید یا تعرفه رو مطرح میکنید، تعرفه به حال زمانی که میگن خب شرایط نامناسب دو اقتصاد هست، دو کشور و باید حمایت بشه از کالای داخلی. وقتی دلار میره بالا و دلار عامل ارتباطیه، ارز عامل ارتباطی دو تا اقتصاد هست و ارز به بالاترین شدت خودش میره، دیگه چرا باید تعرفه باشه؟ شما به عنوان دستگاه رگولاتوری بعد همون زمان به جای تعرفه رو بگیرید، بگین تعرفه وجودش قاچاق میاره. یعنی واقعا بایستی وقتی ارز میره بالا دیگه تعرفه بیاد پایین. خب یه جایی باید اینو بیاد بشینه درست رصد کنه، بیاد آلارم بده، بیاد به حاکمیت بگه. شما به نظر همون دستگاهی هستید که باید این کار انجام بدید.
آخه من تکمیل کنم این سوالو، نکته‌ای که دارم اینه که در شرایطی نگاه ها به سمت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز میره که متاسفانه آقای صالحی حتما آقای پرانفر میدونن که نزدیک به چند ماه این ستاد رئیس نداشت. این نکته ای هستش که آقای کریمی که نماینده مجلس هستن و عضو هیئت تحقیق و تفحص این موضوع رو اشاره کردن. واقعا فکر نمی کنید که این موضوع به این مهمی و این سازمان، این ستاد به این مهمی نباید انقدر بعضن منفعل باشه؟
اولا اینطور نبوده که ستاد رئیس نداشته باشه، چون بحث ساختاری
شما داره مطرح میکنم.
نه خب من اسلام میکنم،
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حدود 6 ماه بدون رئیس بود و حدود 11 ماه جلسه اعضای اصلی ستاد برگزار نشد.
بله، نه اینکه بدون رئیس بوده که قطعا اینطوری نیستش، مسئولیت مشخصی بود در ستاد. به لحاظ تغییر دولت انتظار این بودش که رئیس جدیدی منصوب بشه در حالی که رئیس قبلی به کار خودشون ادامه بده. پس این کلمه، این در حقیقت لفظ رو به نوعی لفظ درست نمیدیم. الان هم به حال مدت هاست، بیش از یک سال هستش که رئیس جدیدی منصوب شده، نه که رئیس قدیم رفته رئیس جدیدی بده، این لفظ قبول نداره. ولی در مورد بحث تعرفه، من کلیت این قضیه رو میپذیریم که با افزایش ناگهانی و چند برابر نرخ ارز خواهنخواه واردات کالا به کشور دستخوش تحوله. ولی خب همطوری که خب بالاخره خودتونم تو اتاق بازرگانی فعالیت دارید میدونید، تعرفه یکی دو تا کالا نیستش. ما در کتاب تعرفه بالای 8000 ردیف تعرفه داریم که گاهی اوقات دو تا ردیف تعرفه پشت سر هم با یک نگاه نمیشه بهش نگاه کرد. یه تعرفه کلی با یه ردیف سایرش رو نمیشه با یک نگاه نگاه کرد. گاهی اوقات یه ردیف تعرفه اصلی ممکنه 10 باشه، سایرش 55 بشه. خودتون قطعا دیدید. پس کلی نمیشه گفت، ولی به صورت کل یعنی از طرف دیگه هم حتی یه نگاه دیگه هم که بود این بودش که با افزایش نرخ ارز دسترسی ما به منابع ارزی و محدودیت‌های مواجه شد که در سال گذشته نه تنها بحث کاهش تعرفه که مطرح نشد، چی خودتون مستظر هستید، دولت توی مقطع تصمیم گیری کرد که یه چیزی از 1400 قلم کالا واردش ممنوع بشه اساسا،
که حواشی زیادی هم
بله حواشی زیادی داشت بحث،
یعنی یه سری کالاها توش بود که واقعا نباید
تولید داخل نداشتیم، یک سری تولید داخل بود امکان اعمال ممنوعیت در مورد وارداتش وجود داشت، مثل پوشاک، مثال بارزش پوشاکه. ما پوشاک تولید داخل ما الان وضعیت مناسبی داره، صنعت پوشاک مناسبی داخل کشور داریم که میتونیم بازار تامین کنیم. ولی خب خیلی از گروه کالای اساسا ما واردات تولید مناسب پاسخ به نیاز داخل رو نداشتیم. ولی به هر حال در اون مقطع نگاه و تصمیم دولت بر ممنوعیت بود. همین ممنوعیت وقتی اعمال میشه ممکنه حتی گاهی اوقات فراتر از دولت تصمیم گرفته بشه، ولی به هر حال وقتی که ممنوعیت اعمال میشه، گمرک موظف اعمال بکنه، نیروی انتظامی از ورود و خروج اون کالا به کشور جلوگیری میکنه، و از طرف دیگه هم این ممنوعیت ناگهانی چون که اثر آنی نمیشه بر ذائقه مصرف کننده گذاشته، که ما نمیتونیم میگه تو مصرف کننده از تا امروز این کالا رو مصرف میکردی، از الان یهو دیگه نه، این نیاز به یه زمانی داره که بشه تغییر داد. برای همین قاچاقش در همین مدت انتظار افزایشش داشتیم که کم ممکن اتفاق هم افتاده. بعضی از گروه های کالایی علارغم اینکه نرخ ارز افزایش پیدا کرده، ولی تو بعضی از گروه کالایی حتی افزایش قاچاق هم داشتیم به لحاظ همین ممنوعیت.
بسیار خوب. شنوندگان محترم ذره‌بین رادیو تهران میتونن که با شماره پیامک 30094 با ما در ارتباط باشن و بگن که اگر که شما یک مسئول بودین در کشورمون چه کار میکردین که با قاچاق کالا مبارزه کنید. یکی از شنوندگانمون گفتن که اگه من مسئول قاچاق بودم با سرمنشای قاچاق که اونهایی هستن که امضاهای طلایی دارن برخورد میکردم. نکته مهمی هستش به نظر ایشون. از طرف دیگه گفتن که یکی دیگه از شنوندگانمون گفتن که آقای اکبریان گفتن رشوه و زیرمیزی گرفته نشه قاچاق میاد پایین. حالا نظر این دوستمون
همش معلوله،
دقیقاً میخوام همین رو بگم. البته من یه نکته رو باید با شما مطرح کنم آقای صالحی، میخوام این سوال بپرسم بعد شنونده فرما شما هم هستیم. خیلی ها دارن میگن که نحوه ارائه کارت‌های بازرگانی توسط اتاق بازرگانی که شما عضوی از اون هستین در کنار کمکاری‌های گمرک که حتما با آقای پرهامفر راجع به صحبت خواهم کرد، یکی از عوامل مؤثر در افزایش قاچاق هست. موضوع شما رو در این باره بدونم اول.
ببینید من که میخوام اینو بتونیم اولا باز نگاهمون نگاه فراتر ببریم، یعنی به ریشه باید برخورد کنیم، با ریشه ها نه به معلول. ما توی یک جامعه هستیم، یک اقتصادی رو به ما تحمیل کردن طی 50 سال گذشته و همینطوری داریم هی برای خودمونم با دست خودمون مشکل ایجاد میکنیم. حالا یکیش هم کارت‌های بازرگانیه، ولی یه نگاهی فراتر داشته باشیم. مثلا واقعا تو هر بخش خودمون بیایم بررسی کنیم که اگر مثلا ما این مدل رو نمی رفتیم و مدل دیگه اقتصاد می رفتیم، مثلا به جای اقتصاد دستوری که آقای پرهامفر فرمودن اقتصاد قیمت گذاری دستوری، می رفتیم به سمت اقتصاد آزاد، رقابت پذیری و شفافیت، بعد از اون روی عدم النفع در می آوردیم، گزارش در می آوردیم، اقتصاد قاچاق در می آورد که آقا سالانه مثلا اینقدر میلیارد دلار کشور سیو میکنه، سالانه اینقدر اشتغال ایجاد میشه، سالانه یه گزارشی از اون سازمان در بیاد که حاکمیت، مجلس، رئیس جمهور، هر کس به حال تصمیم گیرید چرا میخواید این راه 50 سال ادامه بدید دوباره. خب این راه ادامه ندید، اینا هم میاد پایین، قاچاق کم میشه، اشتغال زیاد میشه، اصلا مردم میان تو سمت شغلای تمیز و و و کارت بازرگانی اصلا نیاز نیست، به کشوری کارت بازرگانی دارن میگه. ما تو قالبی هست قرار گرفتیم، قالبی ناخدا، که همون باید بریم به سمت چیزایی که دنیا امتحان کرده و گاشه کنار، ما داریم دوباره امتحان میکنیم. چرا این سری قاچاق تو کشوری که اقتصادش اینطوریه زیاده؟ خب روشنه، طبیعیه. خب یه دنیا جای تو کشور دیگه اینطور نیست. چند درصد کشور الان قاچاق تو مثلا کشورهای پیشرفته خب توی اسلحه و ایناست. ما کالا رد شدن، سوخ رفت شدن، دیگه پوشاک رد شدن، ما دیگه الان، ولی ما هنوز تو نوع قاچاقای بخشی رده پایینیم که دیگه دنیا باش روبرو نیست، ولی ما روبرو هستیم باش. چرا روبرو هستیم؟ چرا نباید از اینا رد بشیم؟ چرا هر ساله فکر می‌کنیم الان ببین حتی شرمندگان ما میرن تو بحث این که نه اون کسی که امضا طلای دستش رو بعد مچی گرفت بازم داره اشتباه میکنه، داریم آرسه غلط میدیم. اصلا چرا امضا طلای درست بشه؟ چرا میگم ما میتونیم رو 80 میلیون نفر پلیس بذاریم؟ میتونیم؟
بسیار عالی. آقای فرهانی، آقای پرهامفر عذرخواهی میکنم، من نکته که دارم اینه که الان سالانه چقدر حجم قاچاقی هستش که اتفاق میفته در کشور؟
تو سال 97 برآورد که برآورد تو 97 که نسبت به سال 96 که برآورد سال 97 هنوز منتشر نشده.
خوشبختانه کاهش پیدا کرد.
بله، برآورد سال 97 ما که نسبت به سال 96 بود 12.6 میلیارد دلار.
میدونید که این رو آقای کریمی که عضو هیئت تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستن قویان تکذیب کردن و گفتن که 25 میلیارد و نیم هست.
ایشون بیاد با سند، مدرک، دلیل بگه چقدره. ما متد داریم.
ما البته خیلی تلاش داریم می‌کنیم که با آقای کریمی بتونیم ارتباط بگیریم، ولی فکر می‌کنم که توی جلسه هستن. من پریروز
تو مثال بزنیم،
من دو سه روز پیش اصلا باهاشون گفتگو کردم در همین رادیو تهران بب. آقای پرهامفر عزیز و همین موضوع رو گفتم دولت میگن که 12.5 میلیارد حدودن هست و ایشون قویان بازم تکذیب کردن و گفتن آماری که ما داریم
12.5ش هم کم نیست آقای.
نه 12.5 زیاد هستش، ولی
نکته که وجود داره میدونید چیه؟ من اینو به این خاطر گفتم که ایشون تاکید داشتن که 95% از کالاهای قاچاق از مبادی رسمی وارد کشورمون میشه، یعنی گمرکات، و من میخوام بدونم که واقعا نمیشه کاری کرد آقای پرهامفر عزیز؟
باز حکایت این هستش که من میگم همین جایی که من رو صندلی نشستم وسط زمینه، شما متر کن زمین رو متر کن برسیم اینجا وسط زمین هست. نه اینکه در گمرک تخلف صورت میگیره، اینکه در گمرک به لحاظ خیلی از مشکلاتی که ما داریم، ما کشور ما بسیار بیش از نیازی که داره واحد گمرکی داره.
آقای هاشمی نمیشه اینو با گمرک و پلیس و اینا جوش گیره.
خب بعد با چی انجام بدیم؟ الان در محله اول که نمیتونیم کل ساختار رو بریم.
من میگم اصلا برای شما ببین، ما هم بحثی که اون دفعه با شما در عرض داشتیم. الان 4200 میلی بعد میگی چرا کسا گرفتن؟ آقا چرا میدی که کسی بگیره؟ ما من میگم چرا شما زمینه قاچاق ایجاد میکنی که بگه آقا گمرکی هم میره قاچاق میکنه. خب گمرکی یه انسانه، چقدر میتونه مثلا حالا ببین حقوقش، من نمیخوام دفاع کنم از فسادا،
نه اما من میخوام ریشه، نه من میخوام بگم
برنامه شما بهتره که بره رو ریشه ها دست بذاره. ما نمیتونیم این آدما رو بگیم آقا بله الان گمرکو میلنگه، الان اون 10 تا رئیس گمرک هم عوض کنی باز اون مسائل داری.
خب من دارم همین رو دارم میگم، این که ما قانون شفافی رو داریم در این حوزه یا نداریم آقای پرفر؟
در زمینه
در حوزه مبارزه با قاچاق کالا.
بله قانون
قانونمون کاملا مشخص و شفاف دیگه، شما هم که اینو قبول دارین. خیلی خب این قانونه الان اجرا نمیشه دیگه، اینو که